أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در طی جریان انفاق و مقابلش ربا، مسئله شیطنت شیطان را قبلا بازگو کرد. فمود از شیطان و یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و اللهو یعیدکم مغفرتن منهو و فضلا و اللهو باسون علیم که قبلا بحث شد. نقش شیطان هم در مسئله انفاق و صدقه مشخص است، هم در مسئله ربا معین است. در مسئله صدقه کار او دعوت به ترک انفاق است اولا، و اگر هم کسی به انفاق موفق می شود وادارش می کند که با من و عذاب و ریا اون انفاق را باطل کند ثانیاً، و اگر مقداری هم انفاق می کند از مال خبیث انفاق کند نه از مال طیب ثالثاً، که هم در منفق هم در انفاق هم در مال مورد انفاق شیطان راه دارد. در مقابلش ذات اقدس اله اون راه‌ها را نشون داده است که فی سبیل الله باشد، حسن فاعلی باشد، حسن فاعل فعلی باشد و مانند. اما نقش شیطان در مسئله ربا به عکس است. در مسئله انفاق اون چرا خدا به فعل امر کرد او به ترک امر میکند. در مسئله ربا اون چرا که خداوند به ترک دستور داد و از فعل نهی کرد شیطان به عکس می کند، یعنی به فعل امر می کند. چون شیطنت شیطان در مقابل راهنمایی حق است، خود را صاحب نظر می داند و کاری هم که می کند بر خلاف کار حق است، چون اصل هستی خود را در مقابل فرمان حق می بیند. وقتی خدای سبحان شیطان را دستور داد که در برابر انسان کامل سجده کن، گفت انا خیر من. این مکتب انا خیر من که مکتب شیطنت است، همواره در همه کارهای او هست. اونایی که شیطانی فکر میکنن میگوین و نحنو احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال، که در جریان تالوت بحثش گذشت، و از اونجا استنتاج شد هر کس به این حد رسید که گفت من بهتر از دیگری هستم. این سخن شیطان است که از زبان او شنیده می شود. این اصل کلی بود که نتیجه بحث‌های قبلی بود. همون اصل کلی در مسئله ربا هم ظهور می کند، منتها به عکس اون چه در مسئله انفاق ظهور کرد. در مسئله ربا ظهور شیطنت به این است که خداوند می فرماید احل الله البیع و حرم الربا، شیطان میگوید ربا حلال است و بیع مثل ربا است. نه تنها ربا حلال است بلکه ربا اصل است، یک کار سوداوری است و بیع مثل ربا است. خب پس اون چرا که در اصل هستی شیطان خدای سبحان فرمود خف هر ای و انسان کامل اصل است و این فر باید تابع اون اصل باشد، شیطان کاملا به عکس گفت انا خیرون من. اون چرا که در باره اصل شناخت خودش نظر داد همون رو هم در کارهان اعمال می کند. در باره ربا می گوید این نمل بیعو مثل ربا، یعنی ربا اصل است و حلال و ربی مثل رباست. این فکر شیطان، این فکر به سراغ انسان می آید. انسان یا بیناست یا نابیناست. اگر بینا و هوشیار باشد میفهمد این فکر فکر شیطنت است، فوراً بیدار میشود و او را طرد میکند. و اگر بینا نباشد شیطان تهاجم میکند، این فکر را بر او تحمیل میکند و او را از صراط بیرون میبرد. وقتی از صراط بیرون برد بیراهه میبرد و انسانی که بیراه حرکت میکند افتان و خیزان است، نه تنها به مقصد نمیرسد در بین راه هم سالم نیست. تعبیر قرآن کریم این است که خداوند بر صراط مستقیم حرکت میدهد که ان ربی علی صراط مستقیم. اگر کسی شیطنت شیطان را ادراک کرد، مؤمن با تقوا بود او را طرد می کند. چون که در سوره مبارکه اعراف مسئله تذکر مؤمنین را بازگو فرمود که الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این در سوره مبارکه اعراف هست. اینها که مؤمنان وقتی دیدن شیطان میخواهد دست درازی کند با اونها تماس حاصل کند، همین که فهمیدن شیطان است که احرام بست میخواهد در اطراف کعبه دل طواف کند که در دل باز بشود این راه پیدا کند، میفهمن این طائف شیطان است. این که در لباس طواف آمده است شیطنت را به همراه دارد. تذکر و فیضاه و مبصرون او را طرد میکنند و راحته دیگر ممسوس نمیشوند. اون که اهل تقوا و ایمان نیست، اگر طائفی در کنار دلش به قصد طواف راه پیدا کرد، چون خوابیده است، این طائف می آید در دل را باز می کند، در اون دل مستقر می شود به دب و باز طبق بیان است امیر سلام الله علیه، اونجا آشیانه می کند، لانه می کند، بیزه می گذارد، تخم گذاری می کند، می دمد. از اون به بعد این شخص در تحت ولایت شیطان است. لذا قرآن کریم گاهی در همین آیه محل بحث می‌فرماید یه همچین انسانی مخبتانه افتان و خیزان حرکت می‌کند. گاهی در سوره مبارکه انعام می‌فرماید یه همچین انسانی متحیرن حرکت می‌کند، نظیر آیه 71 سوره انعام که قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله کالذی استهوده الشیاطین فی الارض حیران. اون که هوا زده شیطان است و شیطان او را به گمراهی کشوند، این حیران است. از یک طرف له اصحاب یدعونه الی الهدى اترا، از طرفی هم استهوده الشیاطین، یه همچه آدمی متحیر است. این انسانی که زمامش را از دست زمامدار الهی گرفت، به حال خود واگذار شد. چون به حال خود واگذار شد، دیگری آمد بر او سوار شد و این دیگری همون شیطان است. و شیطان که به راه نمی رود، حرکت نمی کند، بیراهه می رود. لذا این شخص حیران است. تعبیر سوم قرآن کریم همان است که در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک از باب تشبیه معقول به محسوس در آیه 22 اینچنین می‌فرماید: افمن یمشی مکبا علی وجهی اهدا اما یمشی سویا علی صراط مستقیم. اون کسی که در هنگام حرکت به رومی افتد، چهرهش به سنگ میخورد، این هدایت شده است یا اون که روی راه راست است؟ این شخص چون بیراه میرود به رو میافتد. این مکب علی وجهه است و در قیامت هم کبت وجوه هم فی النار خواهد بود.
این کسی که به رومی افتد این در هدایت است یا اما یمشی سویگن. بنابراین شیطان اگر فکر خود را بر کسی تحمیل کرد، اون شخص زمامش را از دست الله میگیرد. وقتی گرفت دیگر علی صراط مستقیم نیست. وقتی علی صراط مستقیم نبود، حرکت او با افتادن همراه است. پس این سه تعبیری که یکی در سوره بقره همین آیه محل بحث آمده، دیگری در سوره اعراف و سومی در سوره تبارک الذی بیده الملک، همه از باب تشبیه معقول به محسوس است که نشانه آن است که انسان شیطان زده و ممسوس بیراه می رود. و اگر کسی را شیطان با پا لگد مال کرد، میگن تخبته الشیطان. این تفعله است که معنای فعله و فعل است و متعدی است. و اگر با دست کسی را آسیب رسوند، میگن این ممسوس است. انسان رباخار هم لگد مال شده شیطان است، هم دست زده شیطان، هم ممسوس است، هم مخبت، هم یتخبت و شیطان است، هم من المس کاملا بر او مسلط شد، هم با دست او را سیلی زد، هم با پا او را لگد مال کرد. لذا چون حرفش این است که منطقش این است که انما البیع مثل الربا، که این را اصل قرار می دهد ربا را و اون را فرع قرار می دهد. پس الذین یأکلون الربا لا یقومون، یعنی لا یتحرکون ولا یمشون مگر مخبتانه و ممسوسانه، الا کما یقوم الذی یتخبته الشیطان من المس، هم مخبت است و هم ممسوس. قیام یتخبته الشیطان من المس ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. منظور از قول منطق است، تفکر است. مثل این که در نقطه مقابل این زلالت که هدایت است، به وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردن که اوه اتناب به قول غیر هازا، اوه اتناب به قرآن غیر هازا. اونگاه حضرت فرمود به این که مالیان ابدله من تلقاء نفسی، این که گفتن قولت را عوض کن، بدله این قول را تغییر بده، نه یعنی همین مطلب باشد با الفاظ دیگر بیان کن. این که گفتن قولت را تغییر بده یعنی فکرت رو عوض کن، منطقت رو تغییر بده، نه اینکه همین مطالب رو بگو منتها با لفظ دیگر. این چنین نیست. یا اوه اتناب قرآن غیر هازا، نه یعنی همین معارف توحیدی را بگو با الفاظ دیگر، یعنی بلکه که فکرت رو عوض کن. اینجا هم قول و منطق و فکر ربوی ها این است که بی مثل رباست، بلکه ربا اصل است و کاریست پرسود و بی زحمت، بی کاریست با زحمت و گاهی با سود گاهی با خسارت. چیزی که بی زحمت است و هموار سود بخش است، این میشه اصل. چیزی که با زحمت است، گاهی سود دارد گاهی سود ندارد، میشود فرع. لذا بی را مثل ربا کردن. انسان مخبت است که باطل را شبیه اصل میکند و حق را شبیه باطل میکند. الا انه اونا گفتن به این که شما معجزه بیار، فرمود به این که من که خالق نیستم بدون اذن خدا دیگری کار کنم. خب پیغمبر که هنها بدن و هیکل که نیست، اونا حرف دیگران است که ات نؤمنو لبشرین مثلنا. این مثل را اونا هم گفتن و قرآن رد کرد. اونا گفتن کل پیغمبر مثل ماست. ان نؤمنو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون، همه انبیا آمدن گفتن نه، نه شما مثل ما اید، نه ما مثل شما. در اون بخش دیگری که توقع داشتن روزانه اینا بیان خرق طبیعت و عادت کنن، انبیا فرمودن به این که ما آخر خدا که نیستیم بدون اذن کار کنیم، که ما انا الا بشر و مثل کن منتها یوها الی انه کذا و کذا، تا وحی نیاد که ما نمیتوانیم نظام را عوض کنیم، که این الا انه مستثنائیست در کنار این کلمه، یعنی ما با هم فرق میکنیم، ما وحی میگیریم شما نمیگیرید، ولی از این جهت که ما هم بنده ایم مثل شما ایم، کار باید خوب به اذن الله انجام بدیم. این انما البیع مثل الربا نشانه آن است که اینا هم مخبتن و هم ممسوس. و احل الله البیع و حرم الربا. سیدنا استاد رضوان الله علیه اصرار دارن که این جمله جمله حالیه نیست، جمله مستأنفه است. علی ای حال اگر نیازی به کلمه قد داشته باشد برای جمله حالیه و نگوییم قد در این گونه از موارد محذوف است، جمله مستأنف هم که باشد میخواهد بیان کند به این که همونطوری که شیطان گفت انا خیر من و ذات اقدس الاه او را رد کرد و سخنش را رد کرد، فهمود این چنین نیست، او عالم اسما است و معلم ملائکه است و مثل تو نیست و تو بهتر از اونیستی. اینجا هم میفهمد و احل الله البیع و حرم الربا. اصولا کی باید تحلیل و تحریم کند؟ کی باید راهنمایی کند؟ اونا نمیتوانند بگن به این که خب خدا حلال کرده ما هم حلال میکنیم. این یک برهانیست برای اونها که انسان بدون قانون نخواهد بود و انسان یه مسافری است که نه خود میداند از کجا آمده و به کجا میرود و نه دیگران میدانند که او از کجا آمده و عازم کجاست. تنها خدای سبحان که انسان آفرینه است میداند که انسان از هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا حرکت کرده تا انکت کادهن الی ربک کدهن فملاقیه، سفری در پیش دارد. این خداست که فقط میتواند برو راهنمایی کند که چی حلال است چی حرام است. و اگر تحلیل و تحریم است باید به وسیله ذات اقدس اله باشد. خدا فرمود و احل الله البیع و حرم الربا. حرف ما این است، اونا در مقابل ما میگن انما البیع مثل الربا، مثل شیطان که میگه من میگم در برابر انسان کامل سجده کن، اون میگه انا خیر من. این مربوط به رسم الخط است، این کار با بحث ندارد. من فکر میکنم در باره واو و احل الله البیع سوال میکنید. این بعضی ها گفتن به این که این واو و این و احل الله البیع مقول قول کافران است که ظاهرش آن است که اون چنان نیست و این یه جمله مستقلی است، لذا نوع فقها ها به این کریمه تمسک کردن برای حلیت بیع و حرمت ربا. مسئله بعدی آن است که امام رازی اصراری دارد که بگوید این احل الله البیع و حرم الربا مجمل است، مسئله حلیت ربا و بیع و حرمت ربا را باید از روایات فهمید. چرا مجمل است؟ برای اینکه این احل الله البیع اگر بیوع بود و جمع بود ممکن بود همه بیع ها را شامل بشود، چون مفرد محلا و الف لام است و این مفرد محلا و الف لام مفید و عموم نیست، فقط دلالت میکند برای اینکه یک بیع را خدا حلال کرده و یک ربا را خدا حرام کرده، اون یکی کدام است هم مشخص نیست، قهرن میشود مجمل. غافل از اینکه مقدمات حکمت برای استنباط و استفاده اطلاق در این گونه از کلمات کاملا جاری است و حکیمی که در مقام بیان باشد و قرینه برخلاف نسب نکند به انضمام سایر مقدمات از این کلمه اطلاق استفاده می شود، گرچه ظهور مطلق مثل ظهور عام نیست ولی حجت است، هم برای حلیت ربا بالقول المطلق هم برای حرمت ربا بالقول المطلق. خرج ما خرجه به تقیید امام رازی خیال کرد به این که این جمله خبری است و کذب لازم می آید، در حالی که سخن از اخبار نیست، سخن از انشاست. و اگر چونجا تخصیص اکثر بشود مستهجن است نه کذب. یعنی اگر عام یا مطلقی در صدد بلسان انشا بیان بشود و تخصیص اکثر باشد مستهجن خواهد بود نه کذب، چون صدق و کذب مال خبر است، استهجان و استحسان مالیم که از موارد انشاست. ایشون خیال کردن که این جمله خبری است و گفتن اگر این چنین باشد بسیار از بیوع است که حلال نیست، نظیر بیع اعیان محرمه، اعیان نجسه و امثال ذلک، و این تخصیص باید مایه تکذیب است، در حالی که بحث انشاست نه اخبار. و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. این کلمه موعظه چون وعظ را در بر دارد و معنای وعظ هست، دیگر لازم نیست مؤنث فعل مؤنث باشد. گاهی به لحاظ خود کلمه موعظه فعل مؤنث است، نظیر آیه 57 سوره یونس که فرمود یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم، که اونجا مؤنث است. اما اینجا مذکر هست، همون فمن جاءه موعظه، و ضمیر هم فاصله شده است که ضمیر مفعول باشد. و از این امر و نهی قرآن به عنوان موعظه یاد کرده است، منتها جمع کرد، فرمود این یه حکم اخلاقی نیست، لذا نفرمود من جاءه موعظه من ربه فتعظه فله ما سلف. فرمود تنها موعظه نیست که جنبه ارشاد محض باشد یا حکم اخلاقی صرف باشد، این نهی از منکر است. نفرمود من جاءه موعظه من ربه فتعظه، فرمود فانتها، یعنی ما نهی از منکر کردیم گذشته از این که به صراحت فرمود ربا حرام است. پس هم اوامر و نواهی الهی در این حال که تکلیف هست وعظ است، و هم اون کسی که متعظ می شود در این حال که پند پذیر است نهی از منکر را هم قبول کرده است، منتهی شد. بی مطلق است، ربا هم مطلق است. اگر ما یا عامی داشته باشیم با مطلق تو تعارض بکنن، اون ظهور وضعی دارد، این ظهور مقدمات حکمت از ظهور وضع قوی تر است، اما هم چه عامی نداریم که با این مطلق معارض باشد. که فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف، این فله ما سلف ناظر به حکم تکلیفی نیست، چون نمی شود گفت که فله یعنی این گناه گذشته مال خود او، چون گناه چیزی نیست که مال کسی باشه. این ظاهر ناظر به حکم وضعی است، یعنی اگر کسی قبل از تحریم ربا می گرفت، اون مالهایی که قبلا گرفته است مال خود او، به فعلا بدهکار نیست که بپردازد. البته اون مالهایی که نگرفته است او رو حق ندارد، زیرا هم ما سلف او رو شامل نمی شود و هم آیه 279 همین سوره مبارکه بقره که در پیش داریم می فهمد و این تبتون فلکم رؤوس و اموالکم لا تلدمون و لا تزدمون، بیش از رأس المال دیگه حق ندارید بگیرید. پس این فله ما سلف ناظر به حکم وضعی است اولا و گذشته است ثانیا، نظیر اون چه که در سوره مبارکه انفال آیه 38 آمده است که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما سلف. بعضی خواستن بگوین نظیر این است که این یغفر لهم ما سلف و قد سلف، این راجع به حکم تکلیفی است، اما آیه محل بحث نظیر آیه سوره انفال نیست، چون تعبیر قرآن این است که فلهو ما سلف، یعنی به سود اوست هر چه که گذشت. تعبیر این نیست که یغفر له ما سلف که به حکم تکلیفی برگردد، فرمود فله ما سلف، پس با آیه 38 سوره انفال مغایر است. و اما درباره حکم تکلیفیش با این جمله بیان فرمود که و امره الالله. خب الهره قبلنی معصیت رو می کرد، حکم شیست؟ فرمود امره الالله، خدا با او هر چه خواست رفتار میکنه. اما و من عاد فلاک اصحاب النار هم فی خالدون، اگر دوباره برگشت جز مخلد فی النار خواهد بود. امام راضی اصراری دارد که بگوید این آیه ناظره به حرمت ربا نیست که اکل ربا حرام است، این ناظره به آن است که بدعت ربویان حرام است. بدعت ربوی ها مایه خلود است، چون گرچه صدر آیه فرمود الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، اما در تعلیل آیه فرمود ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، چون ظهور علت اقوای از ظهور اصل حکم است، معلوم می شود که کل مضمون آیه درباره کسانی است که قائل به حلیت ربایان، یعنی بدعت گذاشتند. این گروهی که بدعت گذاشتند و قائل شدند به اینکه ربا حلال است، اینها مخبتند و ممسوس و اگر توبه نکردند مخلد در نارند. اون عمل در سه قسم بود که در بحث‌های روز قبل اشاره شد که یه وقت از قبل از نزول اصل حکم است، این قانون اتباع سبق نمی شود، نظیر همون آیات سوره نساء که فرمود الا ما قد سلف. یه وقت از قانون آمده و قانون الهی شامل همه خواهد شد، منتها اونها این قانون رو نپذیرفتن، بعدها اسلام آوردن، اینجا اصل کلی الاسلام و یجوب و ما قبله شاملش می شود. مسئله سوم این بود که کسی مسلمان بود و آیات الهی را هم شنید، معصیت می کرد بعدن توبه کرد، اینجا بعید است که من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف شامل حال او بشود، گرچه بعضی از آیون خواستن بگن شامل او هم می شود. اما در این که خود این آیه ناظر به حرمت ابتدایی ربا نیست، این بحثش گذشت، چون این در سوره مبارکه بقره است و در مدینه ناظر شد و قبلش آیاتی بود نظیر آیه سوره آل عمران که مسئله ربا را تحریم میکرد که لا تأکلوا ربا از آفا مضاعفه و مانند آن. اگر تحلیل کرده بارا منکر ضروری شد، البته کافر است و یقینا در آتش جهنم مخلد است، و اما اگر نه، سیره عملی او تحلیل ربا بود نه فکر او و اعتقاد او، اینجا خلود بر مکس طویل حل می شود. نظیر آیه سوره نساء که در باره قتل مؤمن یاد شده است که و من یقتل مؤمنا متعمدا و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها، که فرمود اگر کسی مؤمن را بکشد مخلد در نار است. در اونجا هم این چنین بیان شد که اگر کسی مؤمنی را لایمانه ترور کند، چون این شخص مؤمنه به خداست او را میکشد، البته این کفر است و مایه خلوی در نار، دیگر نیازی به تأویل نیست. اما اگر کسی را کشت و اون مؤمن بود و این شخص میداند که اون مؤمن است، اما رو مشاجرات مالی و غیر مالی یک مؤمن را کشت، نه چون اون مؤمن است او را کشت، اینجا بر مکر طویل حل می شود. پس اینکه در سوره نساء درباره قتل مؤمن تهدید به خلود شده است دو وجه است. اینجا هم که فرمود به من عاد فلاک اصحاب النار، امام راضی اصرار دارد به اینکه آیه در مقام بیان تحریم اکل ربا نیست، او را بد از دلیل دیگر استفاده کرد. آیه در مقام بیان این است که اگر کسی ربا را حلال بداند مخلدی در نار است، و این خلود را هم به همون معنا خود گرفت. و اما دیگران نظیر معتزله اونها میگویند چون مرتکب کبیره مخلد در نار است به همین ظاهر عمل کردن. نظیر امام نظیر زمخشری در کشاف و معتزله هایی که قبل از زمخشری بودند و معتزله ای که بعد از او آمدن، اینا از اون جهت که بران پیندارن که مرتکب کبیر مخلد فی النار است، هم آیه سوره نساء را به ظاهرش حمل کردن که غسل مؤمن خلود آور است، هم این کریمه را بر ظاهرش حمل میکنن که ربا و خوردن مال ربا خلود آور است مثل سایر معاصی. اما امامیه که در صراط مستقیم حرکت میکند و معصیت کبیره را مایه خلود نمیداند و کفر را مایه خلود میداند، به همین معنا تحلیل میکند که اگر کسی منطقش این بود و اعتقادش این بود در مقابل وحی الهی که گفت ربا مثل بی است، بی مثل رباست، هیچ فرق نمیکند، همونطور که بی حلال است ربا حلال است، این منکر ضروری فقه است. و اما اگر نه سیره عملی او بود، این خلود همره بر مکس طویل می شود. و من قاده فولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. والحمد لله رب العالمین.